بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان محترم، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من زهرا سادات خلیلی با این بخش خبری با شما هستم. رئیس جمهور مبنای فهرست وزرای پیشنهادی را راهبرد تقویت همافزایی میان دولت و مجلس دانست. آقای مسعود پزشکیان در دیدار اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس گفت کنار گذاشتن اختلافات، تاکید بر نقاط اشتراک و تکیه بر نقاط قوت به جای برجسته کردن نقاط ضعف راهبرد دولت 14 است. رئیس جمهور شاخص ارزیابی عملکردها در دولت 14 را تعهد در اجرای صحیح و حد اکثری اهداف چشمانداز اعلام کرد و گفت خیانتی بالاتر از سپردن کار به افراد کار نابلد نیست و این دولت از هر فردی که بتواند قدمی در مسیر رفع مشکلات کشور و بهبود وضعیت مردم بردارد به گرمی استقبال خواهد کرد. در این نشست همچنین درباره مهمترین مشکلات بخشای کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در سطح کشوری و منطقه‌ای همفکری و تبادل نظر شد. خط انتقال گاز دوراهی دشتک نهبندان به بهره برداری می‌رسد. به گفته مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، برای تقویت شبکه انتقال گاز شمال و شمال شرق کشور، مجموع طرح‌های ملی در صنعت گاز برنامه‌ریزی شده است که یکی از آنها خط انتقال گاز از قم به پارچین، ایستگاه تقویت فشار آرادان و خط انتقال گاز دوراهی دشتک تا نهبندان است. آقای نوشادی:
هر سال با حضور مشتاقان شرکت در راهپیمایی بزرگ اربعین، نیاز به ارائه خدمات گسترده و جامع به منظور تسهیل سفر زائران بیش از پیش احساس می شود. مسعود سلیم جوهری، مسئول ستاد مردمی راهنمای زائر:
در واقع اپلیکیشن ما این امکان وجود داره که بتونن ثبت اطلاعات بکنن، موقعیت خود رو به همدیگه در واقع ارتباط بگیرن و اطلاع بدن و سایر اطلاعاتی که مورد نیاز یک زائر بتونه در واقع سفرش رو به خوبی انجام بده.
حالا گروهی مردمی با طراحی نرم افزار جامعه راهنمای زائر سعی در پاسخگویی به این نیازها هستند.
ما در مرکز مفقودین حرم سید الشهدا علیه السلام مستقر هستیم. در مرکز مفقودین حرم امام علی علیه السلام مستقر هستیم. ایستگاه ما متصل به این دوتا حرم هستش از طریق کربلا و مرزهای ورودی که میتونن به راحتی گمشده‌شون رو پیدا بکنن.
نیازهای گوناگونی از زائران با استفاده از امکانات این نرم افزار پاسخ داده خواهد شد.
بحث آموزش زبان عربی هست و میتونن از این امکانات استفاده کنن. مسیریابی، بحث‌های در واقع مختلفی که مثل راهنمایی مسیر هستش، بحث گمشدگان، بحث در واقع این که چطور سلامت خودشون رو حفظ کنن تو زیارت اربعین و اماکن رو شناخت پیدا بکنن.
برای راهپیمایی امسال امکان تازه‌ای به این نرم افزار افسوده شده. علی مهراور، مسئول کمیته فناوری:
یه نفر که توی مثلا شهر کربلا هست میخواد مثلا برگرده به مرز مهران، احتیاج داره به این که بدونه یک کجاها گاراژا فعال هست و میتونه اونجا سوار ماشین و یا وسیله نقلیه بشه و میتونه روی اپلیکیشن ما دقیق بیاد ببینه که بله الان از شهر کربلا از این گاراژها که در قسمت‌های مختلف کربلا هست برای مرز مهران با چه قیمتی چه وسیله نقلیه وجود داره.
همراه داشتن مشخصات برای زائران سالخورده و کودکان در سفر اربعین از اهمیت بالایی برخوردار است. ابوذر شیرازی، راهنمای زائر:
از افراد مسن اگر واقعا توی سفر اربعین میان، حالا یا مسئول کاروانشون یا خودشون، حتما یه شماره تماس یه چیزی شده گردنی این افراد بذارن که کار ما رو بتونن راحت تر کنن.
برای استفاده از 30 خدمت برنامه کاربردی راهنمای زائر کافیه این نرم افزار کاربردی رو در گوشی های تلفن همراهتون نصب کنید یا به راهنماهایی که با جلیقه های مشخص در طول مسیر حضور دارن مراجعه کنید. عباس رسولی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان محترم، اصلاح می کنم که گزارشی که شنیدید گزارشی از ستاد مردمی راهنمای زائران بود که درباره برنامه کاربردی این سامانه قابل نصب بر گوشی تلفن همراه این گزارش خدمتون ارائه شد. اما با صدای خط انتقال گاز دوراهی دشتک نهبندان رو که امروز به بهره برداری میرسه رو با هم میشنویم.
دوراهی دشتک تا نهبندان به طول 176 کیلومتر برای ارتباط بین جنوب شرق کشور و شمال شرق کشور از استان سیستان و بلوچستان به استان خراسان جنوبی با صرف هزینه 7200 میلیارد ریال منبعد قادر خواهیم بود گاز خط هفتم سراسری رو از نزدیکی های شهر زابل به خراسان جنوبی منتقل کنیم.
خروج بیش از 1,219,000 زائر از مرزهای کشور، این آخرین آمار از ابتدای ماه سفر تا ساعت 7 صبح امروز است. بر اساس اعلام ستاد مرکزی اربعین، مرز مهران با خروج بیش از 623,000 زائر، شلمچه با خروج بیش از 340,000 و مرز چذابه با خروج بیش از 69,000 نفر پرترددترین مرزهای اربعینی کشورند. مرزهای خسروی، باشماق و تمرچین در رتبه های بعدی هند. آنطور که ستاد مرکزی اربعین اعلام کرده بیش از 2,590,000 زائر 590 زائر برای سفر اربعین در سامانه سماح ثبت نام کردند. خدمت رسانی 161 موکب در حوزه سلامت به زائران اربعین در ایران و عراق. دبیر قرارگاه اربعین بسیج جامعه پزشکی گفت 35 موکب سلامت در ایران و مرزهای کشورمان و 125 موکب نیز در عراق مستقر است. صابر جباری با اشاره به استقرار 6300 کادر پزشکی درمانی در همه موکب ها گفت به طور میانگین در هر موکب سلامت حدود 40 پزشک عمومی متخصص یا فوق تخصص، پیراپزشک، پرستار، داخلی، طب اورژانس و قلب حضور دارند. رئیس پلیس راهور فراجا اعلام کرد با وجود افزایش شمار زائران اربعین تا کنون آمار تصادفات رانندگی مربوط به زائران کاهش داشته است. سردار حسینی با اشاره به افزایش 16% تعداد زائران از ابتدای ماه سفر تا روز گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل گفت تردد وسایل نقلیه در استانهای مرزی نیز با افزایش 16% همراه است. وی با بیان اینکه مرزهای شلمچه، مهران و چذابه بیشترین سهم تردد وسایل نقلیه را به خود اختصاص داده اند، بر لزوم استفاده زائران از تمام مرزهای زمینی از جمله خسروی، تمرچین و باشماق تاکید کرد و افزود توزیع بار ترافیکی در تمام مرزها میتواند به روانسازی تردد و کاهش مشکلات زائران کمک کند. رئیس پلیس راهور فراجا همچنین با تأکید بر اهمیت سلامت وسایل نقلیه از زائران خواست تا قبل از سفر نسبت به بررسی فنی خودروهای خود و اطمینان از سلامت آنها اقدام کنند. به گفته رئیس کل گمرک از ابتدای امسال تا کنون 13227 دستگاه خودروی سواری از گمرکات ترخیص قطعی شده است. آقای رضوانی فر ارزش این تعداد خودروی سواری نو که از گمرکات کشور ترخیص قطعی شده را 277 میلیون دلار اعلام کرده و گفته سال گذشته در همین مدت 738 دستگاه خودرو به ارزش 15.6 میلیون دلار وارد کشور و از گمرکات ترخیص قطعی شده بود. فرماندار شهرستان بویراحمد گفت برای مهار آتش‌سوزی در جنگل‌های بلوط مردم و نیروهای امدادی و منابع طبیعی تلاش می‌کنند، اما وزش باد مهار آتش را سخت کرده است. آتش‌سوزی جنگلی در دو منطقه شهرستان بویراحمد از دیروز آغاز شده و تا کنون آتش به حدود 40 هکتار از جنگل‌های این دو منطقه خسارت زده. کوکیلویه و بویراحمد 874,000 هکتار جنگل دارد که بیش از 70% آن را درختان بلوط تشکیل می‌دهد. آغاز برداشت گیاه بادرشبو از مزارع آذربایجان غربی. معاون بهبود تولیدهای گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت امسال حدود 300 هکتار از اراضی استان زیر کشت گیاه بادرشبو رفته است.
فصل تابستان و آغاز برداشت گیاهی پرخاصیت و معطر از مزارع آذربایجان غربی. آقای محمدی کشاورز:
زمین ما تقریبا 1 هکتار سالیان تا 30 تا 35 تن بادرشبو برداشت میکنیم.
بادرش بویه یک گیاه دارویی که در هنگام رشد نیاز آبی کمی داره و در سالهای اخیر کشت اون در مزارع آذربایجان غربی افزایش یافته. خانم صادقی مسئول مرکز جهاد کشاورزی نازلوچای ارومیه:
یک گیاه یک سال از خانواده نعناییان به خاطر بالا بردن خواص درمانی که داره تو منطقه کشتش چندین برابر شده.
آذربایجان غربی 1200 گونه گیاهی با ارزش داره که 467 گونه اون گیاه دارویی هست. بادرشبویه یا به زبان محلی بادرشبی تنها یکی از صدها گیاه دارویی پرخاصیته. آقای دیانتی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی:
تون 300 هکتار ما بادرش بویه در واقع سطح زیر کشت استانمون هست که پیش بینی میکنیم بالا 6000 تن محصول تر برداشت بکنیم و از این 2.5 میلیون لیتر عرقیات گیاه بادرش بویه در سطح استان تولید و در اختیار جامعه مصرفمون قرار داده خواهد شد.
در کنار عرق‌گیری سنتی و خانگی، 23 واحد فراوری و عرق‌گیری صنعتی هم در استان فعالیت می‌کنند که این روزها دیگ‌هاشون پر از گیاه بادرشبویه هست. آقای نبیلو مدیرعامل واحد تولیدی:
بادرشبو در این واحد ما حدوداً سالانه نزدیک 50 تن تولید میشه که علاوه بر مصرف در خود شهرستان، در شهرستان‌های اطراف، استان‌های همجوار و استان‌های دور مثل خراسان و کرمان و کاشان هم صادر می‌کنیم.
برداشت گیاه بادرشبویه از مزارع آذربایجان غربی تا اوایل شهریور ماه ادامه خواهد داشت. زیبا محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای بخش قلعه ارومیه.
بالای 8 سال غیبت می‌توانند خدمت سربازی خود را در طرح انصار سپاه به صورت پاره وقت سپری کنند. از مزایای این طرح محدود نشدن سقف کسر خدمت، انعطاف در مدت خدمت 14 تا 21 ماه، حذف 2 ماه آموزش شبانه روزی و بخشش اضافه خدمت سنواتی است. متقاضیان طرح باید در صورت داشتن شرایط لازم به نزدیکترین رده های سپاه مراجعه کنند. شاعر پیشکسوت استاد غلامعلی مهدی خانی متخلص به مجرد در 88 سالگی درگذشت. مجموعه های باغ گیلاس، سبز زیتونی، صدای مادرم عشق و جاودانه ها از جمله آثاری است که مرحوم مهدی خانی به یادگار مانده است. مظلومیت مردم غزه از جمله محورهای شعرهای استاد مهدی خانی در سالهای اخیر.
مادری انگار دارد بچهش را در بغل، دختری خوابیده با تنها عروسک زیر خاک. آه نه، از کوچه پیدا بود و از دلشورگیش.
و آخرین خبر این که تعداد بمب‌های ریخته شده در غزه از تعداد بمب‌های جنگ جهانی دوم بیشتر شد. سازمان نظارت بر حقوق بشر برآورد کرد رژیم صهیونیستی از 7 اکتبر گذشته تا کنون بیش از 70 هزار تن بمب بر سر نوار غزه ریخته است که مجموع بمب‌های استفاده شده در سدن، هامبورگ و لندن در طول جنگ جهانی دوم بیش از 30 هزار تن بوده است. در این بمباران هوایی رژیم صهیونیستی علاوه بر کشتار مردم غزه، تمامی ساختمان‌ها در فاصله تا 1 کیلومتری در شرق و شمال نوار غزه تخریب شده است. و هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:09 است. شنوندگان محترم، متشکرم که با این بخش خبری همراه بودید. روز بسیار خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
هر تقاطعش یادآور یک حماسه
ایران، هر کوچه‌اش به نام یک شهید
ایران.
از یاد نمیبرم هرگز تو را و عشق زیبای تو را.
خیابانی در آنچه گذشت های یک خاک مشترک.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل انتخاب دوران ها،
نشان پستی تمام خانه های این سرزمین خیابان ایران.
به نام پروردگار رنگ ها، به نام پروردگار شهود و شهید، به نام خدایی که عاشق بنده هاشه، خصوصا عاشق اون بنده هایی که سلامشو همیشه علیک میگن. سلام. سلام به شما رفقای گلم، رفقای جان، خدا رو صد هزار مرتبه شد که بازم فرصتی شد، مجالی به همون عنایت شد که زنده باشیم، نفس بکشیم، شکر خدا رو بگیم و صد البته حاضر بشیم سر قرار هفتگی ما، سر همین خیابون قشنگ، همین خیابونی که تهش معلوم نیست، اما یه سر این خیابون وصل به سرسبزی همیشگی شمال کشورمون، یه سرش وصل به آبی نیلگون خلیج همیشه فارسمون، یه سرش وصل به غرور بی انتهای زاگرس، اون طرفش هم دشت نشینای اصیل و نجیب خراسانمونه. کدوم خیابون؟ همین خیابون. نگاه کنید، خیابان ایران. دل یک دلی کنیم، دست بدیم به دست هم، کف پاهامون رو آشنا کنیم با این خاک عزیز، با خاک ایران جانمون. راستی یه تابلو هم با خودم آوردم، روی این تابلو با قلمی از جنس خون و اشکایی که از تاریخ چند هزار ساله ایران جانمون به همون ارث رسیده، روی تابلو نوشتم مرد مردا، عزیز دلمون، مدافع حرم، شهید سجاد عفتی. یه چیزی به ذهنم رسید، انگار قصه مردای این دیار هرگز تموم شدنی نیست. حریم امن این آب و خاک قرن هاست که شیر مرد و شیر زن پروره، مگر نه اینکه ایران حرمه، حرم خدا. پس خود خدا هم بلده چطوری از حرمش دفاع کنه. واسه اینه که سجاد رو آفرید، واسه اینه که سجادها رو آفرید، اصلا واسه یه حرمت این آب و خاکه که یه روز گرم تابستون، یعنی سیوم تیر ماه سال 1364، خدا یه مرد بزرگ هدیه داد به خانواده یه عفتی، اسمشو گذاشتن سجاد.
خلاف دوران نوجوانی، دوران جوانی خیلی بچه آرامی بود، ساکت بود، 6-7 ماش بود مثلا، خیلی کم باباش میدید. باباش یکی از بچه های گیلان شهید شده بودن، اومده بودن برای تشییع ایشون، باباش با اونیفرم سپاه اومد، سجاد باباش دید نرفت و بغلش، شروع کرد به گریه کردن. بعد من ازش خواستم اونیفرم تو در بیار، لباس معمولی بپوش، تا کم کم سجاد رفت با باباش. تا یک سالگی باباش جبهه میرفتن میومدن دیگه، که از همون کوچیکی باباش هر وقت میرفت مسجد بچه ها رو میبرد، فعالیت تو پایگاه داشت، سجاده با خودش میبرد. باباش ورزش های باستانی رو خودش خیلی دوست داشت، خودش انجام نمیداشت ولی همیشه دوست داشت سجاد چیکنه. بعد رفت نجار سفارش داد برایش دو تا از این چوبهای باستانی گرفته بود، سجاد با اونا خیلی ورزش رو بازی میکرد. شد کلاس اول امغانا پیش دبستانی بود، نه مهدی بود، تقریبا خیلی بچه ها وابسته بودن، یعنی من هیچ وقت بچه هامو جایی نمیذاشم به کسی بسپارم ببر، هر جا میرفتم با خودم میبردم، اینو بردم مدرسه. بعد احساس کردم توی چشش عشق جمع شد، ولی اون لحظه احساس کردم خیلی مغرور بود، دوست نداشت. خب اون خیلی گریه زاری میکردن بچه ها تو مدرسه، بچه ها به صف موندن رفتن کلاس، من اومدم باش خدافیسی کنم، در گوشم گفت نرو پشت در بمون. من نگاه کردم دیدم بچه ها خیلی گریه میکنن، سجادم سرش انداخت پایین با کیفش ور میرفت که گریه نکنه.
پدر سجادم رزمنده بود، یه رزمنده تمام عیار، دوبارم توی جبهه جانباز شد، هم توی عملیات محرم هم سال 60 در درگیری چالوس با ضد انقلاب. با همچین روحیه‌ای سجاد بزرگ شد، نگاه میکرد به قد و بالای پدرش و یاد میگرفت عاشقی کردن و یاد میگرفت غیرت و یاد میگرفت چجوری میشه عاشق آب و خاک و ناموسش باشه.
منیشه نمازمون با هم میرفتیم مسجد، بغل کردنی بودن که بغل میکردیم میبردیم، راه رفتنی بود که پدرها معمولا عاشقی میکردن دست بچه ها رو بگیرن بیارن مسجد. الحمدلله مشوق اصلیشون هم باباشون بود خدا رو شکر. تفریح مورد علاقهش سجاد هم تکواندو رفت، از توی سوم راهنمایی کشتی رو شروع کرد، اول کاراته بود بعد کشتی شروع کرد، دیپلم گرفتن، بعد دانشگاه مدیریت بازرگانی اصفهان قبول شدن، چند ماه اونجا موندن، بعد خیلی براش سخت بود، اومدن از اصفهان، وقتی اومدن قصد ازدواج کردن، به خواهر بزرگش گفتن که من میخوام ازدواج کنم. سال 86 عقد کردن، 88 عروسی کردن، هنوز عروسی نکرده بودن که هماهنگ شد با درگیری‌های سال اختشاشات 88 که دیگه سجاد و توی اون درگیری‌ها ما هیچ خونه نمی‌دیدیم. صبح می‌رفتن، غروب می‌اومدن، بعد از ظهر می‌اومدن، یه موقع نمی‌اومدن تا فردا صبح، یه موقع زیر چش ورم کرده و یه موقع پا ضربه خورده و تو اختشاشاتم. خلاصه اون چند وقت ما اصلا دو تا برادرها رو تو خونه نمی‌دیدیم، تا شد شب عاشورا که اتفاقی که نباید می‌افتاد دل همه رو به درد آورد، خدا انشالله برای همیشه دلشون رو به درد بیاره، اتفاق افتاد و خدا سنا رو بهشون داد، سنا رو بهشون داد و گفتم ما میخواییم بریم یه زیارت مشهد، گفتم میخواییم خانمی، گفت نه، خانمش هم مثل خودش پایه اون زافلته الحمدلله زبر و زرنگ. با هم رفتم مشهد، اومدن و تا یه روز نماز مغرب رو میخوندم نشسته بودیم، گفت مامان ببخش اجازه اگه بدیم ما اسم سنا رو انتخاب کنیم، اسم بچه‌مون انتخاب کنیم. گفتم باشه انتخاب کنیم. گفت نه میخوام شما در بیاری. من نماز مغربم خوندم، موقع نماز مغربشو اینا اسامی نوشتم گذاشتم تو قرآن، اسم سنا دارم. تا کم کم بزرگ شد سنا خیلی خیلی وابسته باباش بود، یعنی خدا رو شاهد میگیرم باید رو سینه باباش میخوابون بعد میذاشت سر جاش.
چی شد پاشون به سوریه باز شد؟
اومد گفت مامان من میخوام برم عراق جنگ با داعش،
گفتم سجاد جان آخه سنه رو تو انقدر وابستت کردی بابا، میخواد چیکار کنه سنه؟ گفت خدا بزرگ. خلاصه رفت عراق، خانمش راضی کرد. خلاصه تا چیش تا عازم شد عراق، بعد از 25ش اومد دوباره یه خورده موند و یه چند وقت دوباره یه دور دیگه اومد گفت من میخوام برم. گفتم خلاصه یه دور رفتی دیگه مادر، این که حالا واجب نیست. گفت نه من باید برم. به باباش گفت، باباش گفت من نمیدونم، خانمت هرچی گفت، من که میگم نه فعلا دیگه نرم. گفت بابا تو چیزی با بزرگ به طور میگفت نه تو میرفتی؟ میگفت من رضایت جلب میگفت، پس تو هم راضی باش. خلاصه باباش هم بنده خدا هیچی نمیگفت. فکر کنم یک ماه خورده ایمون اومد تا شد مسائل سوریه بیشتر چی شد. این من میدم شهید مصطفی سوریه است، این هی به هم تماس میگیرم خونه ما. فقط من میدم این همیشه با شهید صدزاده تلفن زنگ میزنم، صدزاده تو آقا مصطفی رو چیکار داری؟ نه من با مصطفی همین حال احوال میکنم. بعد یه روز با گوشیش داشت حرف میزد، من علیکی رفتم اتاق خودم سرگرم گردگیری کردم، میشنیدم که مثلا صدای شهید مصطفی نمیومد، ولی میدونستم این داره باش حرف میزنه، حرف اونور میزنه، امیرم اونجا بود، امیر حسین. تا شد شهید مصطفی همون موقع شب تاسوها به درجه رفیع شهادت نایلش. دیگه سجاد اومد تا اربعین نرف خونش، همینجا خونه ما بود. دیگه مصطفی شهید شد، سجاد دیگه داغون شد.
سجاد عاشق خانوادهش بود، همیشه وقت خالیشو سعی میکرد با خانواده بگذرونه. بعضی وقتا که با همسرش میرفت مزار شهدای گمنام، آهی میکشید و میگفت خوش به حال پدرم که زمان جنگ بوده، کاش فرصتی پیش بیاد ما هم بریم. بعد که موضوع داعش شروع شد، انگار زمان دلاوری آقا سجاد بود.
کنم یک هفته خورد مونده بود به چهلم شهید مصطفی، شب جمعه بود، غروب اومد گفت مامان من میرم تا فرودگاه امام، بچه‌ها میخوان برن سوریه. با خانمش خداحافظی کرد، بعد خانمش گفت ما شرف دعوتی ما، گفت رسیدم میام. خلاصه من اومدم گرفتم خوابیدم، ساعت 12 شب شد، دیدم معمولا مثلا از بیرون میمد آیفون نمیزد، به گوشی خانمش زنگ میزد، دیر وقت بود خانمش در باز میکرد. من دیدم یه در صدا خورد، دیدم سنا تو بغل خانمشه، فکر کردم سنا رو برد دشی. اومد هرچی دراز کشیدم دیدم در دیگه باز نشد، رفتم دیدم کیف خانمش هم نیست. صبح پاشتم خیلی نگران شدم، با خانم مادر خانمش رفتیم بیرون، به مادر خانمش گفتم اینجا. گفت الان فکرت اونجایی به خاطر همین، فکرت پیش سجاده که برسوی. هشتم آذر شد، هشتم آذر من آبجمینا خونه ما بودن، برای دامادم آش پاشوا درست کردم. این به بهونه این که بره دکتر دندون درد داشت، مدارکاشو برداشت اومد. موقع شام خوردن شد، دوبار خانمش زنگ زد گفت میام. دیگه ما سفره پهن کردیم، داشتیم میخوردیم دیدیم اومد با یه قیافه خیلی سرحال و شاداب. اومد شام اینا رو خوردیم و رفت توی اتاق پیش خانمش برگشت، اومد تو آشپزخونه منو بغل کرد، پیشونه ما یه بوس کرد، گفت مامان دارم میرم زیارت. گفتم کجا؟ گفت امام رضا. من به شوخی عزیزش کردم، گفت آره دارم. گفتم انشالله که میره امام رضا. یهو دیدم خانمش اومد چشش پف کرده، گفتم پس خانمه چرا گریه کرد؟ امام رضا که گریه نداره، سجاد داری میری سوریه؟ گفت مامان نه نه یاد دیگه. خود گریه کردم، خلاصه آب جیمینا خدافزی کردن، رفتن آی فکرم رفت خودش رو زد بخواب، باباش رفت خوابید که مثلا نه نیاره براش. خلاصه اومد یازده اینا بود، اومد گفت سنا رو بیدار کنم، خانمش نذاشت. گفت سنا ناراحت میشه الان تا بخوای بره. رفت گرفت باباشو تو خواب، باباشو بیدار کرد، دستش